أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم، يبقى في المقام الإشكال الوارد في مطلق الفضول على القول بالكشف، وهو قول من تقال الإجازة للمجيز والمشتري معا. بعد از اینکه مرحوم شیخ جواب از اشکال چهارم در مانع مکیه رو عنوان کردن، اشاره می کنن به اون اشکال عامی که خود مستشکل در ضمن اشکال با انقلت و قلنا بیان کرد. می فرماین که ببینیم که این اشکال عام در بیع فضولی که مستشکل مطرح کرد، آیا جوابی که خود مستشکل از این خود اشکال کننده از این اشکال عام بیان کرد صحیحه یا صحیح نیست؟ اشکال عام یعنی اشکالی که در مطلق بیع فضولی بنابر قول به این که ما بگیم اجازه کاشفیت داره مطرحه. روی قول به این که اجازه کاشفیت داره اشکال این بود که لازم میان بین زمان عقد و زمان اجازه این مال هم ملک مالک اصلی باشد و هم ملک مشتری باشه. اما ملک مالک اصلی به دلیل اینکه اگر کسی بخواد اجازه بدهد مال باید در ملکش باشه، مجیز باید در حال اجازه مالک مال باشه. اگر مالک نباشه حق اجازه نداره. پس این مال بین زمان عقد و زمان اجازه در ملک مالک اصلیه. از طرفی میگیم اجازه کاشفیت داره. معنای کاشفیت این است که این مال از حین العقد ملک واقعی مشتریه. پس در یک زمان واحد یک مال واحد دارای دو مالک می شود، یکی مشتری و دیگری مالک اصلی، یکی مجیز و یکی مشتری. مرحوم شیخ می فرمایند ما قبل از این که بررسی کنیم جوابی که این مستشکل از این اشکال بیان کرد ببینیم صحیحه یا نه، اولا اشکال رو یه مقداری قوی تر می کنیم و می گیم این اشکال عام که در همه معاملات فضولی روی قول به کاشفیت اجازه این اشکال جریان داره، اگر این اشکال عام رو زمینه بکنیم به مسئله مانع نفی، که در مانع نفی من باع شیئا ثم ملکه و اجاز، در مانع نفی اجتماع ملاک ثلاثه. اگر در اشکال عام در بیع فضولی به نحو مطلق مستشکل می گفت اجتماع مالکین بر مال واحده، در مانع نفی اگر بیاییم اون اشکال رو به مانع نفی زمینه کنیم اجتماع ملاک ثلاثه می شود، یعنی بین عقد فضولی و اجازه مالک لازم میاد که سه نفر مالک باشن. چرا؟ اما مشتری مالکه، چون میگید اجازه کاشفیت داره، وقتی که بایع فضولی در ما نهنفی میاد مال را از مالک میخرد و خودش میشه مالک، این بایع فضولی که الان شده مالک اون مالی که به عقد فضولی به مشتری فروخته، الان اگر اجازه داد، اجازه کاشف است از ملکیت مشتری در زمان عقد. این یکی. دوم، اون مالک اصلی باید مالک باشه، به دلیل اینکه این بایع که الان مجیده رفته یک عقد دومی را با مالک اصلی منعقد کرده، و اگر ما در ملک مالک اصلی نباشد عقد دوم باطله، و اگر عقد دوم باطل باشه اجازه بایع فضولی باطله. پس برای اینکه اجازه بایع فضولی که الان با عقد دوم شده مالک بخواد صحیح باشه، باید بگیم عقد دوم صحیحه و معنای صحت عقد دوم این است که بگیم این مال در همان زمانی که عقد اول برقرار شد ملک مالک اصلیه. این شد دو تا مالک. مالک سومم خود بایع فضولیه، چون گفتیم اگر اجازه بخواد نافذ باشه مشروط به این است که مجیز مالک باشه. پس در مانحنفی نه تنها اشکال عام جریان داره بلکه قوی‌تر هست. در اشکال عام اجتماع مالکین بر مال واحد بود، اما در ما نحنفی بین زمان عقد فضولی و اجازه این بایع فضولی که بعد از عقد فضولی رفت خودش برا خودش خریده و مالک شده و الان اجازه می کند، بین عقد و اجازه اجتماع ملاک ثلاثه به وجود میان. یکی مشتری چون اجازه کاشفیت داره، دوم مالک اصلی چون اگر این مال در ملک او نباشد عقد دوم باطله، و سوم مجیز چون اگر مال در ملک او نباشد اجازهش باطله. در زمان واحده، نه حالا آن یعنی فاصله زمانی بین بیع و اجازه مجیز. توضیح دادید دیگه. بله؟ خب الان میگیم که خیلی خوب، وقتی عقلا امکان نداشت باید بگیم پس من با شیئا ثم ملکه و اجاز باطل. همین دیگه، وقتی میگیم این اشکال وجود داره، این اشکال عقلی داره این معامله، باید بگیم این معامله باطله. اگر بدونید این اشکال رو جواب بدیم وقت میگیم این معامله صحیحه. مرحوم شیخ میفرمایند حالا ببینیم اون جوابی که خود این قائلین به وجه چهارم اون جواب رو دادن، ببینیم آیا اون جواب درسته یا درست نیست. اینها در جواب آمدن گفتن که ملکیت مشتری ملکیت واقعیت، اما ملکیت مالک اصلی یک ملکیت ظاهریت اینها روی همون اشکال عام، که اشکال عام اجتماع مالکین در مال واحد، یکی مشتری یکی هم مالک اصلی. آمدن گفتن مالک اصلی یک ملکیت استثابی دارد، ملکیت ظاهری داره. قبلا این مال ملک مالک اصلی بوده، حالا در این اجازه استثاب میکنیم که ملک مالک اصلیه و با ملکیت ظاهریه اجازه تحقق پیدا میکنه. اما اجازه که کاشف است از این که این مال ملک مشتریه، این ملکیت ملکیت واقعیه است. و اون وقت فرزندان این طور بگن اجتماع مالکین به ملکیت واقعیه بر مال واحد اشکال داره. اجتماع مالکین که یکیون ملکیت واقعیه دارد و یکی ملکیت ظاهریه، اشکالی ندارد. مرحوم شیخ می فرماین این جواب لا یسمن و لا یغنی من جوع، یک جواب باطلیه. چرا؟ به دلیل اینکه یک نکته خیلی ظریفی دارن در رد این جواب. می فرماین اگر اجازه کشف از ملکیت واقعیه مشتری کند، از لامحاله کشف از این میکنه که خود اجازه باطله. چرا؟ چون وقتی اجازه کاشف است از این که مالک واقعی مشتریه، اگر مالک واقعی روشن شد دیگه اجازه مالک ظاهری به درد نمیخوره. اجازه مالک ظاهری در صورتی به درد میخورد که خلافش روشن نشه. اما اگر خلافش روشن شد این دیگه به درد نمیخوره. شما میگید اجازه کشف میکند از اینکه مشتری مالک واقعیه، و اگه مشتری مالک واقعی باشه پس دیگه این حق اجازه رو نداشت، این نمیتونه اجازه بده. لذا میفرمان این جواب به درد نمیخوره. و بعد اشاره می کنند به اون فرقی که این مجیب بین ما نحنفی و بین اون اشکال عام آمد بیان کرد. مجیب در دنباله جواب آمد گفت در اشکال عام ما میگیم مالک در گیر اجازه ملکیت ظاهریه داره، اما در ما نحنفی نمیتوانیم بگیم عقد دوم صحتش روی ملکیت ظاهریه داره. اگه در ذهنتون باشه مجیب در دنباله جواب آمد بین ما نحنفی و بین اشکال عام این فرق رو گذاشت، گفت اشکال عام رو ما میتونیم اینطور جواب بدیم که مجیز یعنی مالک اصلی در این اجازه ملکیت ظاهریه داره و با ملکیت ظاهریه اجازه تمامه، اما در ما نحنفی ما نمیتونیم بگیم این بایع فضولی که الان اجازش توقف دارد در این که عقد دوم صحیح باشه، نمیتوانیم بگیم این عقد دوم صحتش با یک ملکیت ظاهریه درست بشه. اگر عقد دوم بخواد صحیح باشه باید مالک اصلی واقعا ملکیت واقعیه داشته باشه. مرحوم شیخ میفرمان این فرق تحکمون سرکون بیفرمایم شما وجهی نداره. اگر ملکیت ظاهریه کفایت می کند در هر دو مورد باید کفایت بکنه. اگر کفایت نمی کند هیچ کجا نباید کفایت بکنه. اینی که بین ما نهنفی و بین اون مورد اشکال عام این فرق رو شما بیه بگذارید، این فرق بلا فارقه. بعد می فرماید مخصوصا با تعلیمی که اینا در عبارتشون آوردن، اینها در عبارتشون گفتن اجازه معناش رفعالیته. وقتی میگین مجیز اجازه بده، معناش نست که مجیز رفعیت بکند از این مال، اثبات حق بکند. او وقت شیخ میفرماید آیا جایی که شما میگید واقعا حقی وجود ندارد اثبات حق معنا داره؟ شما میگید واقعا این مال مال مشتریه، از واقعا مجیز حقی نداره. کیفه ی اقل که ما بگیم اثبات حق بکند در حالی که واقعا حقی وجود نداره. لذا مرحوم شیخ میفرماید این حرفها و این جوابها جوابهای به درد نخور و غیر فهمی و غیر صحیحیه. پس چه بکنیم ما بالاخره در مقابل این اشکال عام چه باید کرد؟ شیخ میفرماید این اشکال عام که در اینجا مطرحه، این روی مبنای مشهور در باب کشف عرض می شود که حقیقیه. مشهور در باب اجازه قائلن به این که اجازه عنوان کاشفیت را دارد به نحو کشف حقیقی. به این بیان که اجازه میاد سبب مقدم را موجب تأثیر اون سبب در زمان خودش میشه. مشهور در باب اجازه که قائل به کاشفیت هست میگن یه عقلی که یه سال پیش بوده، الان وقتی مجیز و مالک اصلی میاد اجازه میده، این اجازه هیچ اثری ندارد الا این که کشف از این میکند که اون سبب مقدم تأثیر گذاشته است در مسبب خودش در زمان خودش. و شیخ میفرماید مشهور این اشکال رو وارده. این اشکال که لازم میاد اجتماع مالکین بر مال واحد در زمان واحد روی کشف حقیقی، روی نظریه مشهور، این اشکال وارد هست و قابل جواب نیست. این تدمه وجه چهارون این رو بخونیم تا وجه پنجون. چون وقتی گفتیم این اجازه کاشف است به نحو کشف حقیقی، که کشف حقیقی که این نحو باشه، که بگیم وقتی اجازه آمد اینطور نیست که اجازه در مسئله نقل و انتقال اثری داشته باشه. قبل از اجازه در همون زمانی که عقد واقع شده سبب بوده است در مسبب خودش. اجازه نیازی رو برای ما روشن میکنه، یعنی ما تا قبل از اجازه این برای ما مخفی بوده، بعد از اجازه که اومد اجازه رو ما روشن میکنه برای ما که اون عقد که سبب بود سبب شد در حصول مسبب خودش. حصول مسبب یعنی ملکیت برای مشتری. پس لازم میاد این مال در اون زمان هم ملک مشتری باشه هم ملک مالک باشه. به خبر مودید این روی کاشفیت به نظر مشهوره. اما روی اقوال دیگه که در مسئله هست، روی قول کشف حکمی که شیخ انصاری قائل شد، شیخ انصاری فرمود ما که قائل به کشف حکمی هستیم میگیم اون چه را که ممکن و ترتبه باید مترتب کنیم، اون چه که ممکن و ترتب نیست این است که نمیتونیم بگیم مشتری هم مالک بوده، چون اون زمان مالک اصلی مالک دیگه مشتری نمیتونه مالک باشه. لذا روی مبنای شیخ که مسئله کشف حکمیه اجتماع مالکین بر مال واحد به وجود نمیاد. روی قول به ناقلیت که مسئله خیلی روشن و اصلا از فرض خارجه، از اولم متشکل اشکال رو آورد روی قول به کاشفیت. اجازت بله خب، یعنی ملکیت نیست اما آثارش هم اصلا جوابشه در امور اعتباری اشکالی نداره، در امور تکوینیه نمیشه یه چیزی موضوعش نباشه اما اثرش باشه، اما در امور اعتباری مانعی نداره. مانعی نداره یه کسی که یه سال بعد میخواد مالک باشه شعاره بگه آثار ملکیت از حالا بارده، این اشکالی نداره. نعم یبقا فی المقام الاشکال الوارد فی مطلق الفضولی، باقی من در مقام اشکال وارد در مطلق فضولی بنابر قول به کاشفیه. هر کدوم این اشکال رو ازش تعبیر میکنن به اشکال عام. ما الان در مسئله من با شیئا ثم ملکه و اجاز داریم هفت اشکال میخونیم، این اشکال ها اشکال های مختصه، مختصه به این فرد از بیع فضولیه، به این مسئله از مسائل فضولیه. اما اون اشکالی که در هر بیع فضولی روی قول به کاشفیت میاد این اشکاله، و هوه کون الملکه حال الاجازه للمجید و المشتری لعن نیل، در حال اجازه هم برای مجید باشد هم برای مشتری با هم دو نفر مالک باشد، یعنی از زمان عقد تا زمان اجازه دو تا مالک داره، یکی مشتری چون اجازه کاشفیت داره دیگه، یکی هم مالک اصلی چون اگر اون مالک نباشه اجازه شروط نیست. و هازا اشکال آخر، این اشکال دیگری که تعرض لندفاعی اخیرا، تعرض متعرضش همان عرض می شود که بعض من قارب اصلنا شیخ اسدالله تستری لندفاعه اخیرا غیر الاشکال الذي استنتجه من المقدمات المذکوره، غیر از اون اشکالی که استنتاج کرد از مقدمات مذکوره، یعنی غیر از اون اشکالی که مختص به منبع شیئا ثم ملکا، و هو لزوم کون الملك للمالک الاصلی و المشتری. هو باز بیان اشکاله، اون اشکال آخر این است که ملک برای مالک اصلی و بله بل و بره اون اشکالی که استنتجه من المقدمات این است که ملک برای مالک اصلی و مشتری باشه. نعم یلزم من ضمن هذا الاشکال العام، از این اشکال عامی که در مطلق فضولیه که ملک هم برای مجیز هم برای مشتری باشه، اگر زمینه کنیم الا ما یلزم و فی المسئله، به اون که در ما نحنفی لازم میاد، ما نحنفی مسئله چی هست؟ من با شیئن ثم ملکه و اجاز بنابر قول بالکشف یلزم و منهی بنابر قول بالکشف منهین الحد یلزم و اجتماع، این اجتماع قائل یلزمه، لازم میاد اجتماع و ملاک ثلاثه علا ملک واحد قبل العقد الثانی، سه تا مالک در مال واحد قبل از عقد دوم. چرا؟ حالا سه تا مالک رو بیان میکنیم. یک، لوجود التزام مالکیت مالک الاصلی، باید بگیم مالکیت مالک اصلی صحیحه حتی یصح العقد الثانی، هم که عقد دوم درست باشه، اگر مالک اصلی مالک مال نباشه عقد دوم، عقد دوم کدام عقده؟ اینی که بایه میره مالک میتره صحیح نیست اگر او مالک نباشه. این یه دو مالک دوم و مالکیت المشتری له، یعنی لوجود التزام مالکیت المشتری للمال. چرا؟ لأن الاجازه تشفع ذلک، اجازه کشف میکند از مالکیت مشتری. سه و ملکیت العاقد له، این عاقد کی؟ همون بایع فضولیه، او باید مالک باشه. چرا؟ چون لأن ملک المشتری لابد ان یکون ان ملکه، مشتری به برکت اجازه بایع میشه مالک، مشتری به برکت اجازه بایع میشه مالک. پس فرع برای از که خود بایع کی باشه؟ مالک باشه. در طولش یعنی ببینید اینا رتبتن، بله اینا رتبتن تقدم و تأخر درشون هست، اما وقوعن الان اشکال روی وقوعشه. الان ما یک زمان رو پیدا کردیم در همون زمان واقعا مشتری مالکه، روی قاشق دیگه بایه هست، مالک اصلی هم مالکه برای اینکه عقد دومی صحیح باشه، مجیز هم مالکه برای اینکه اجازه صحیح باشه. حالا رتبتاً بله، ملک مشتری رتبتاً بعد از اجازه، اما رتبتاً وقوعاً که این دور نیست. وقوعاً میگیم آقا یه زمانی رو نشون بدید که در این زمان سه تا مالک باشه، میگیم بین العقد و الاجازه سه تا مالک در مال واحد وجود داره. فضولی فروغ و فرد چیه؟ نه اینجا که مالک نیست. فضولی فروغ بست، فضولی فروغ از چی خریده؟ از مالک هستی خریده. حالا ببینید، ببینید اشکال نه در مرحله اوله، میگیم من با اشیا یک ثم ملکه او دو و اجاز سه، در که اجازه داد دیگه آقا اگر بخواد مجموع این معاملات صحیح باشه لازمش این است که در یک زمان سه نفر مالک یه مال باشه. بعد از تمامیت اینا میگه بعد که بایع اومد اجازه داد، خب حالا اجازه داد روی قدرت کاشفیت اجازه کشف از این میکنه که مشتری چیه؟ مالک. در چه زمانی مالک؟ قبل از عقد دوم، که در این عقد اول مشتری شد مالک. خب این عقد اول مالک اصلی هم مالک بوده یا نبوده؟ مالک دیگه اون هم در ما اگر اون مالک نباشه که عقد دوم باطله، پس اونم میشه مالک. در اینی که مشتری هم مالکه، مجیز هم باید مالک باشه، چون ملکیت مشتری به برکت اجازه این بایع آمده که الان شده مالک دوم. از یه زمانی پیدا کردیم که هم مشتری مالکه، هم مالک اصلی مالکه، هم بایع که الان مالک دوم شده بایع فضولی. این میشه اجتماع ملاک ثلاثه. بله؟ بله این هم بله اونم جواب دادن. هم بعد آخرش دو سه تا اشکال که هست شیخ میفرمان که اینا روی همین است که کاشف از این عقد میگیرن و این اشکال ها روی او مطرحه. بله که کاشف از این عقد بگیریم اشکال مطرح میشه. خب پس لأن ملک المشتری لابد ان یکون ان ملکه، ان ملکه یعنی ملک العاقد، و الا اگر عاقد مالک نباشه من نتونه اجازه بده. اگر در ملک دیگری باشه بیان میکنه همان لأن اجازت غیر المالک لا یخرج ملک الغیره الا غیره، اگر کسی که مالک نباشه بیاد اجازه بده، اجازه غیر مالک ملک را منتقل به غیر نمی کنه. ثم انما اجابه، باز ما اجابه سؤالش کیه؟ مرحوم شیخ اسدالله تستری. ما اجابه بهی عن الاشکال الوارد فی مطلق الفضولی، اون جوابی که از اشکال عام داد لا یسمن و لا یغنی، هیچ فایده ای نداره، اون جواب انسان رو بی‌نیاز نمی کند. چرا؟ لأن الاجازه اذا وقعت، وقتی اجازه واقع شد، و این کشفت عن ملک المشتری قبلها، اگر کشف بکند از ملک مشتری قبل از اجازه، یعنی کشف کند از ملکیت واقعی مشتری، کشفت اما یبتلها، کشف میکند از دیگه مبتل اجازه. چرا؟ لأن الاجازه لا تكون الا من المالک واقعی. اگر مرحوم تستری فرمود که اجازه که بیاد کشف از این میکنه که مالک واقعی مشتریه، مالک ظاهری کیه؟ اون مالک مجید. میگه اگر کشف از این میکنه که مالک واقعی مشتریه، پس وقتی مالک واقعی روشن شد که یک کسی غیر مجیده، او میاد مبتل اجازه. کشف از این اجازه اما یبتلو، عرض می شود که این اجازه را چی مبتله؟ ملکیت واقعی مشتری. لأن الاجازه لا تكون الا من المالک الواقعی، اجازه از مالک واقعیه، و مالک ظاهری انما یجدی اجازتو اذا لم ینکشف کون غیره مالک این الاجازه، اگر کشف نشود که غیر مالک ظاهری مالک واقعی این اجازه. یعنی مالک ظاهری مثل سایر احکام ظاهری که احکام ظاهریه و عناوین ظاهریه آماده معتبر است که کشف خلاف نشود. اذا لم ینکشف که کون غیر اون مالک ظاهری مالکن واقعا این اجازه. ولذا لو تبینه فی مقام آخر، حالا شیمی از این بحثم بیم بیرون، اگه یه ضیع فضولی واقع شد، مالک اجازه داد، بعد معلوم شد که این کسی که اجازه داده مالک واقعی نبوده، به دروغ گفته من مالکم یا خیال کرده مالک بوده. لو تبینه فی مقام آخر تبینه که کون المجیده غیر المالک، مجید مالک نیست، این لم تنفع اجازتو. چرا؟ لأن المالکیت، اینی که گفتیم یکی از شرایط مجید اینی که مالکیت داشته باشه، از شرایط واقعیت، من از شرایط واقعیت دون از شرایط علمیت. در شرایط علمیه بعدا هم اگر کشف خلاف شد ضرری نمیرسانه، بگیم اون موقع ما علم به این شرط داشتیم برای ما معتبر بود. عرض میکنم که حالا مثلا فرض کنید اگر عدالت رو در امام جماعت از شرایط علمیه بگیریم، بگیم آقا اگه علم دارید به اینکه این عادله نماز رو میتونید رو اقتضا بکنید، حالا بعدا هم اگر روشن شد که این امام جماعت عادل نبوده، اینجا دیگه اعاده لازم نیست. اما اگر گفتیم از شرایط واقعیت، یعنی صلات واقعا وقتی صحیح هست که واقعا این عادل باشه، اما اگه بعدا روشن شد که واقعا عادل نبوده، نمازمون باطله. چرا؟ اما بعد از اجازه کشف منکشف چیه؟ میدونم بعد از اجازه کشف میکنند از چه زمان؟ از این الان ملکیت این الاجازه تا این العقده، این العقد مثل مقره اجتماع ملا که تلاته شدیم. بعد می فرمایم ثم انما ذکره، اون مطلب دیگری که ذکر کرد به فرق بین الاجازه و العقد ثانی، در فرق بین اجازه و عقد دوم که چی گفت؟ من کفایت الملک الظاهری فی الاول دون الثانی، که ملکیت ظاهریه در اول کفایت میکنه دون الثانی، یعنی در عقد دوم. عقد دوم در مالحنفی بود. مرحوم تستری فرمود یه فرقی بین مورد اشکال عام و مانعی وجود داره. در مورد اشکال عام برای مجیز میگه ملکیت ظاهری کافیه، اما در مانعی برای صحت عقد دوم نمیتونیم بگیم ملکیت ظاهریه کافیه. شیخ فرمود این فرق تحکمون فرق، این فرق بلا فارغه. اگر ملکیت ظاهریه برای اجازه کافیه، برای عقدم باید کافی باشه، خصوصا مع تحلیله لأن الاجازه رفع للجر، مخصوصا با این تحلیلی که آورده که اجازه رفعید است و اسقاط حق است. و شیخ فرمود فلیت شعری، ای کاش می دانستم که ان اسقاط الحق کیف یجدی و ینفع ما عدم الحق واقعا. شما چطور میگید حق واقعا مجیز نداره اما اجازت اسقاط حق؟ از اسقاط حق کیف یجدی و ینفع ما عدم الحق واقعا. این یک اشکال. ما ان الاجازه رفع للجد نمی جیزن، اجازه اسقاط حق نیست، اجازه رفعید از ملکه. این طور نیست که بینی حقی در اینجا هست که حالا بخواه رفعید از حقش بکنن. اجازه رفع للجد من الملکه ایزن بل فدیهن. در می فهمن و تحقیق ان الاشکال این اشکال عام انما نشأ من الاشکال الذي ذكرناه في ذكرناه سابقا في كاشفيه الاجازه على الوجه المشهور. این اشکال عام روی مبنای مشهور در باب کاشفیه اجازه میاد که على الوجه المشهور یعنی روی کشف حقیقی. شیخ فرمد این اشکال روی کشف حقیقی میاد من کونها شرطن متأخرات، که اجازه رو ما شرط متأخر بدانیم. یوجب و حدوثه تأثیر سبب متقدم من زمانه، موجب می شود حدوث این شرط تأثیر سبب متقدم از زمان خوده. که عرض کردیم حتی روی نظریه مشهور این که بگیم اجازه شرطه، این شرطی که شرط اصطلاحی نیست. روی کشف حقیقی اجازه رو که وقتی بگیم کاشف است، یعنی یک چراغیه، یه راهنماییه، به ما نشون میده که آقا اون سبب متقدم کان سببم و مؤثرم فی حدوث مسبب در زمان خودش. اما دیگه هیچ دخلی نه به نحو شرطیت اصطلاحی نه به نحو شرطیت و جزء العله هیچ گونه دخالت خود اجازه در حقیقت نقل و انتقال نداره. خب روی این مبنا بگیم آقا سبب متقدم اثر خودش رو گذاشته، ملکیت مشتریه، پس در اون زمان هم مشتری باید مالک باشد و هم مالک مجیز باید مالک باشه. اما روی مبنای خود ما که ما قائل به کشف حکمی شدیم، روی کشف حکمی که ملکیت در اون زمان وجود نداره، آثارش ممکنه وجود داشته باشه اما خود ملکیت در اون زمان نیست، یعنی ملکیت مشتری. روی قول ما که کشف حکمیه، مشتری در زمان عقد مالک نیست، مالک این مال در زمان عقد فقط کیه؟ هم مالک مجیزه. لذا اجتماع مالکین بر مال واحد به وجود نمیاد. این عرضش از تطمیه از مطلب چهارم. خب در روایتی از
نه
حالا باز در اون رو هم نه
امروز یه دو سه دقیقه مجال ما بدید یک کاری میداریم ما
آفرین.